اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
مرغابی وحشی، نوشته و تنظیم برای رادیو از نعیما کرمی، بر اساس نمایشنامه از هنریک ایبسن. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: امیرعباس توفیقی، سعیده فرزی، رضا عمرانی، امیر فرهانیا، رحمان باقریان، شهین نجفزاده، مینو جبارزاده. گوینده محسن بهرامی. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدابردار پیروز صدرایی. تهیه کننده شهلا نیساری. قسمت سوم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. دوستداران نمایش‌های رادیویی سلام. نمایش مرغابی وحشی را تا اینجا شنیدید که هدا اکتال مدیر عامل یک شرکت بزرگ تجهیزات و وسایل عکاسی است که از پدر پدر بزرگش یالمار اکتال به او ارث رسیده. همزمان با اینکه یک حراجی معروف در لندن قصد دارد چند قطعه از عکس‌های یالمار را با قیمت بالایی به حراج بگذارد، هدا به گذشته و تاریخچه خانواده‌اش فکر می‌کند و داستان آنها جلوی چشمش می‌آید. از طریق او با یالمار اکتال، خانواده‌اش و شرایط سخت اقتصادیش در اواخر قرن 19 میلادی آشنا می‌شود. ورود گریگرز که دوست قدیمی یالمار است، زندگی آنها را دچار تغییر می کند. گریگرز با فهمیدن اینکه تصمیم‌های پدر سرمایه‌دارش هاکون ورل، یالمار و پدرش سروان اکتال را به این وضع دچار کرده، سعی می کند به یالمار کمک کند. و حالا ادامه نمایش را بشنوید.
خانم اکتال، خیلی خوشحالم که اینجا تو لندن ازتون پذیرایی می کنم. البته دفتر کار من در مقایسه با دفتر، یا بهتر بگم آتلیه، یا حتی کارگاه، به هر حال منظورم محل کارتونه. در مقایسه با اونجا، اینجا قوطی کبریتم نیست.
لازم نیست نگران باشین آقای برد، دفترتون اونقدرم که فکر میکنین تو ذوق هم نزد.
متشکرم.
ضمناً خبر دارم که اینجا تو لندن قوطی کبریتم خیلی گرونه.
خوشحالم که ناامیدم نکردین.
اوضاع حراج چطوره؟
پیشبینی‌ها و لیست مهمونا عالیه خانم اکتال. روزنامه‌ها و اینترنت هم که حتما خودتون چک کردین. خبر شماره یکی همه خبرگزاری‌های فرنگی هنری این حراج منحصر به فرده. خبر دارم مؤسسه حراجی رقیب ما برنامه این فصلشو عوض کرده. دیگه چی از این بهتر؟ هم برای شما، هم برای مؤسسه ما و هم برای اون هنرمند فقید یالمار اکتال بزرگ.
این روزا خیلی بهش فکر می‌کنم. دارم به یه فیلم فکر میکنم، یا شاید هم یه ویدیو آرت که تو چند پرده مختلف زندگی یالمار اکتال رو نشون میده.
جالب.
نه به صورت داستانی، مثل واقعیت، مثل سوراخی که میشه از اون دوزدگی به زندگی آدم ها سرک کشید.
اتفاقا میخواستم بعد از حراج این مسئله رو مطرح کنم، اما حالا که خودتون گفتید میگم. مدیران ما علاقه دارن کارای شما رو در بخش آثار هنرمندان اسکاندیناوی ارائه بدن.
هنوز به فروختن کارام فکر نکردم. جد بزرگم هم این کارو نکرد.
شما از ایشون باهوشتر به نظر میاد خانم هدا اکتال.
هنر واکنش هنرمند به شرایط خودش و جامعش. برای فهمیدن خیلی چیزا نمیشه از علم کمک گرفت. اونها تنها وسیله تجربه است. همیشه احساس میکنم من هم در حال تقلا کردم برای تجربه کردن همون احساساتی هستم که هیالمار درگیرش بود. توی دفترچه خاطرات
ببخشید همونی که از لیست حراج خارج کردید دیگه بله؟
بله. او می نویسه آدمها را نمی شود از گرفتاری هایشان رها کرد. همین حسو توی عکسش هم میشه پیدا کرد.
آه چه جالب. می بخشید. بله؟ بله قربان همه چیز آماده است. کاتالوگ نهایی هم امروز چاپ میشه. اتفاقا همین الان داشتم با خانم اکدال درباره کاتالوگ صحبت میکردم. بله بله بله. ایشون لطف کردن در مواردی به هم کمک کردن. بله حتما قربان. متشکرم. روز بخیر.
متوجه نشدم چه کاری؟
ببخشید که مجبور شدم دروغ بگم. قرار بود قبل از هر چیز در مورد کاتالوگ حراج با شما صحبت کنم. رئیسم اصرار داره برای هر عکس جمله‌ای از طرف شما نوشته بشه، یه جور توصیف یا حتی خیلی انتزاعی تر از اون. به هر حال شما خودتونم هنرمندی.
فکر بدی نیست.
فکر میکردم قبول نمی کنید و تو دردسر میفتم.
من با این عکس‌ها بزرگ شدم. در مورد هر کدومشون میتونم یه کتاب بنویسم.
خیلی خوبه، پس میتونیم شروع کنیم. من کپی عکس رو دارم اینجاست. آیتم شماره یک اینه. خانم اکبر
بله؟
میدونید اینا کیه؟
تا اونجایی که من میدونم این یه عکس سفارشیه. یه مهمونی تو خونه یکی از ملاکای بزرگ اون موقع. فکر کنم اسمش ویل یا همچین چیزیه. این خانم که اینجاست
خب.
خانم سوربی.
سوربی
قبلا هنرپیشه تئاتر محلی و نوازنده پیانو بوده. بقیه رو خیلی نمیشناسم. آها این مردی که اینجاست پسر همون ملاک بزرگه، اسمش گرگرز بوده. چون مادر بزرگم میشناخ یادمه.
این عکس چی؟ آیتم شماره دو. این آیتم به نظر شخصی تر میاد.
این مادر بزرگمه.
خدای من.
مادرش و پدر هیالمار. این عکس خیلی دوست دارم. فکر میکنم اینجا همون جنگلیه که پدر هیالمار درست کرده بود و مادر بزرگ ازش تعریف میکرد.
چه جاله.
میبینین اینجا کاه ریختن و تنهای سپیدار و کاج. اون سبد فکر میکنم سبد مرغابی وحشی که مادر بزرگ مدام ازش حرف میزد. مرغابی وحشی که اهلی شده بود.
خیلی عجیبه خانم اکدار، همچین چیزی امکان داره؟
مادر بزرگ میگفت که شده. تو قصه های مادر بزرگ ها همه چیز باورپذیره.
بشین گرگرز، اینجا میتونیم راحت حرف بزنیم. جینا و هدویک هم بیدار نمیشن.
باور نکردنیه هیالمار. وقتی پدرت میگفت جنگل، فکر نمیکردم منظورش واقعا همون جنگل باشه. اینجا یه جنگل واقعیه، با اون خرگوش ها و تکای درخت کاج.
نمیخواد اینقدر آروم حرف بزنی، بیدار نمیشه.
در مورد اون اتاق پشتی کی میتونم وسایلمو بیارم؟
هر وقت دلت خواست. اصلا همین فردا صبح با بقیه مستاجرام آشنا میشه، چطوره؟
حالی رفیق، میدونی از وقتی برگشتم تنها چیزی که خوشحالم کرده ملاقات تو بوده.
چه طوفانی بود. گلوله خورد تو بالشو، دیگه نتونست پرواز کنه، افتاد توی آب. چیزه زد تایا. تو میدونی مرغابی های وحشی چجوری میمیرن؟
مرغابی وحشی؟ اینجا مرغابی دارین؟
آره داستانش طولانیه، پدر ازش نگهداری کرده اونجا تو موز سبده. اگه میخوای ببینیش برو نگاه کن.
تا اونجایی که بتونه میره تایا، بعد با منقارش میچسبه به علفای اونتا، اونقدر اونتا میمونه تا بمیره. مرگ باشکوهیه.
تا حالا نشنیده بودم.
پدر بیا دیگه باید بری تو رخت خواب تای جنگل.
پدرت سگ باهوشی داره، زد به آب و رفت اون تا و مرغانی بیچاره رو کشید بالا.
پدر من؟
داشتن قایق سواری میکردن که مرغابی رو زدن، تیر خورد به بالش. آخه اون دیگه چشش مثل قدیما نمیبینه، بردش خونه ولی اونجا جون نگرفت. اون وقت به خدمتکارش گفت که اونو گم و گور کنه، با همون یه بال زخمی و پایی که جای دندونای سگ روش بود انداختم تو آشغالا. من پیداش کردم. ما باید از آقای حاکم ویل ممنون باشیم.
از اون مرغابی وحشی هم کار پدرمه.
ما در هر صورت باید از آقای حاکم ویل ممنون باشیم. این کارگاه وصله عکاسی، پدرت به ما خیلی لطف کرده.
میخواییم بگین اون مرغابی وحشی انقدر اینجا مونده که دیگه زندگی آزاد و طبیعیش یادش رفته؟ بهتر زودتر برم.
چرا با این عجله؟ تازه میخواستیم حرف بزنیم. پدر، آقای ورل تازه از سفر برگشته.
آخه که میخوام تو صورت هر کی که اسمش ورل باشه توپ بندازم.
تو یهو چت شد؟
میدونی اگه حق انتخاب داشتم به جای ورل بودن دوست داشتم یه سگ باهوش و زبر و زرنگ باشم، مثل همون سگی که رفت زیر آب و مرغابیو کشید بیرون.
من که از حرفات چیزی نمیفهمم.
فهمیدنش خیلی هم دلچسب نیست. دوست خوبه من، یالمار، شاید فردا صبح اول وقت اساسیامو بیارم. زیاد مزاحمتون نمیشم، همه کارا رو خودم انجام میدم. بقیه حرفا باشه برای فردا. شب بخیر. شب بخیر سلمانکتر.
اون که خوابش برده. شب بخیر.
شب بخیر.
بفرم. دیدی اگه آدم حواسش جمع باشه چه کارا میتونه بکنه؟ در به در دنبال مستاجر بودیم، حالا یه دوست قدیمی میاد میشینه توش.
آقای ویر چی میگه؟ گریگرز از خونشون قهر کرده، ممکنه اون فکر کنه تو هم تو این ماجرا دست داری.
درسته که ویر خیلی کمکم کرده، اما دلیل نمیشه من همش به میل اون رفتار کنم.
یالمار، اون دوتا دوباره میونشون به هم خورده، اونا پدر و پسرن، این وسط پدرت ضرر میکنه. ممکنه همون چند کرونی رم که بابت رونویسی ها میگیره دیگه بهش ندن.
بهتر؟ فکر میکنی برام خیلی راحتی که ببینم با پدرم، پدر پیرم، اینه موجود اضافی و بیمصرف رفتار میکنن؟
بیدارش میکنی میشنوه.
جینا، فکر کنم دیگه وقتشه به وظیفم عمل کنم. مطمئن باش که این کارو میکنم. بذار یکم وزن خوب بشه. پدر بیچاره من. به هیالمارت ایمان داشته باش، دیگه پسرت از زیر بار مسئولیت شونه خالی نمی کنه. میرسه اون روز خوبی که چشوا کنی. تو حرفمو باور نمی کنی نه؟
چرا هیالمار؟ البته که باور می کنی، ولی اول باید پدر رو ببریم تو رخت خواب، کمرش خشک میشه بعد خوابیده.
نه بذار بخوابه، وقتی خوابه کمتر زش می کشی. بخواب جناب سروانکتر.
هنوز نیمده گند زده به اتاق.
نه
آقای خودخواه، میخواد همین کارا رو خودش بکنه. شومینه رو روشن کرده اما دریچه دودکش رو یادش رفته باز کنه، تمام اتاق شده پر دود. بعدش هم خواسته آتیش رو خاموش کنه، لگن آب دستشویش رو برداشته خالی کرده تو شومینه. یالمار، حالا حتما لازم بود همین روز اول نهار دعوتش کنی.
جینا، روز اولشه، یه نهار مختصر. تو که همیشه چیزی دم دست داری، تازه بدی خورده بیشترش هم بکنی. فکر کنم رلینگ و مولوی کم بیان بالا.
پس بگو همه هستن دیگه.
یالمار.
بله پدر.
تفنگ من روغنکاری میخواد.
پدر، هزار دفعه گفتم اون تفنگو بذارین کنار.
ولش کن، روغنکاری نمیخواد.
من میرم آشپزخونه ببینم واسه نهار یه لشکر آدم چی کار میتونم بکنم.
تو همیشه کاری میکنه عزیزم.
یالمار، دستت بنده. یالمار، دستت بنده.
پدر، اگه نمیبینی دارم جون میکنم.
خب برو باشه اگه اینقدر گرفت
تو چی بابا دستت بنده؟
اگه تو دستت بنده خب منم دستم بنده.
خب باشه پس برو به کارت برس.
بگم یالمار من اونقدرام گرفتار نیستم ها.
پس رونویسی ها چی؟
رونویسی ها رو ویل کن، اینقدرام مهم نیست، فوقش دو رو صبر میکنن.
آره بسه سب کنم.
تازه ما اون تو کلی کار داریم، قرار بوده امروز دست به کار بشیم، یادت رفته؟ باید کارو تمومش کنیم.
آره بهتر تمومش کنیم.
تمومش کنم. قرار بود دو تایی این کارو بکنیم، یادت رفته؟
نه منم میام بعد فکری همونش لاغل یه کارمون تمام میشه.
یالما تو هیچ جا نمیری، این عکس ها باید آماده شه.
پدر من وقت ندارم، باید کار این عکس ها رو تموم کنم. برو برو من خودم میام.
باشه
بازم میخوای بری اون تو خودتو علاف کنی؟
چی کار کنم؟ باید یه جوری سرش گرم بشه، وگرنه بازم راشون میکشی میره کافه مادام رکسان.
میخوام میز نهارو همینجا بچینم. اون دو نفری هم که میخوان بیان عکس بندازن بعد از ظهر میان.
خوبه؟ بیان.
اگه میخوای بری پیشش برو، نمیخواد قایم موشک بازی کنی، تو که آخرش میخوای بری.
نه باید کار این عکس ها تموم شه.
یالمار
چیه پدر؟
فکر کنم آخرش مجبور بشیم لگن آبش رو جا به جا کنیم.
آه پس بالاخره به حرف من رسیدی.
پاشو بیا پسر، این تو کارهای مهم تری داری.
باشه.
بابا من اینجا نقاشی کنم.
آی مامانت گفته منو به پای؟
نه اون داره سالاد درست میکنه. من میخوام پیش شما باشم. شما خیلی پیش پدر بزرگ؟
آخه میدونی پدر بزرگ داره یه راه به دیگه واسه لگن مرغابی درست میکنه.
خب شما چرا نمیرین کمکش؟ اون که تنهایی نمیتونه.
من باید روتوش کنم.
بدین من روتوش کنم.
نه آخه تو چشمات.
من که بهتر از شما این کارو میکنم.
خیلی خوب بیا، به شرطی که خیلی به چشات فشار نیاری، فقط یکی دو دقیقه باشه.
خب این قلم اینجاش هم باید رو توش بشه. بفرمایی.
دختری که تولدش نزدیکه، دیشب خوب خوابید؟
مثل مرغابی که تو سبدش آروم میخوابه.
داری چی کار میکنی؟
دارم به بابا کمک میکنم، این عکس ها باید رو توش بشن.
پس کار تو بکن، من مزاحمت نمیشم. صدای چیه؟
بابا و پدر بزرگم، دارم برای آب مرغابی یه راه جدید درست میکنم، میخوام بهشون بگم شما اومدین.
نه لازم نیست، یکم صبر میکنم. تو خیلی میری پیش مرغابی؟
آره من همیشه پیشش میمونم، آخه اون مرغابی منه.
پس درسات چی؟
من دیگه مدرسه نمیرم. بابام میگه برای چشام خوب نیست.
پس لابد خودش تو خونه به درس میده.
خودش که وقت نداره، ولی قراره آقای مولویک تو خونه معلمم باشه، اونم که همیشه یه وقت نداره یه سرش گرمه.
به این میگم معلم ایدئال، مگه نه؟
حرف نداره.
پس مرغابی وحشی مال توه.
مال منه، مال خود خودمه، ولی بابا و پدر بزرگ میتونن اونو هر وقت که میخوان ازم قرض بگیرن.
اون وقت باش چه کار میکنن؟
براش جا درست میکنن، بهش رسیدگی میکنن.
مرغابی وحشی خیلی تنهاست، مگه نه؟
شم تموم شد، مرغابی های دیگه هم دورو برشم. اردکا از وقتی جوجه بودم با اون بزرگ شدم، ولی اون همیشه تنهاست. پدر میگه اون یه پرنده اسرارآمیزه.
اسرارآمیزه؟ مثل جنگل.
همیشه یه جوریه، انگار نمیدونه کجاست یا از کجا اومده.
آره، اون تو عمق نیلی دریا بوده.
چی رو میگین؟ عمق نیلی دریا؟
انگار خیلی زود اومدم خانم اکدال.
بالاخره باید یه جایی میرفتین دیگه. نهار الان آماده میشه. هدویک عزیزم، رومیزو خلوت میکنی؟
شما هم روتوش میکنین خانم اکدال؟
بله میکنم.
مامان عکسم میتونه بگیره؟
جدا؟
مجبور بودم یاد بگیرم.
آره دیگه، هیالمار مجبور همه گه وقتش رو صرف جنگل و مرغابی وحشی تقدیمی آقای ول کنه.
ببخشید مزرسونه نفهمیدم.
چی بود؟
نترسید، باز دارن تیراندازی میکنن.
تیراندازی میکنن؟
دنبال شکارن.
شکار تو اتاق؟ خدای من.
گردیرس تو اومدی؟ نمیدونستم اینجایی. هدوی چرا خبرمون نکردی؟
شما اون تو تیراندازی میکردین؟
مگه نمیبینی؟ اسلحه واقعی دستمه، همین دلول مخصوص شکار. اگه دارت میخواد برو تیر بنداز.
آه یلمار، تو پدر بزرگ آخرش کار دست خودتون میدید.
پس تو هم شکارچی شدی یلمار؟
گهگداری، بیشتر به خاطر باباست. خوشبختانه اون تو رو جوری ساختم که بیرون کسی صدای شلیک رو نمیشنوه.
آره کاملا مشخص.
هدوی بیا این اسلحه رو بذار تو قفسه، مواظب باشا هنوز یه لولش پره. بیا.
چش بابا.
نهارش
بده.
بعد یه کمکم.
چش مامان، الان میام.
هر روز از این کارا میکنی؟
خب میدونی گرگرس، من آدم مخترعیم.
اختراع؟
تازه اختراع مهمم تو راهه که اگه موفق بشم زندگیم رو متحول میکنه.
چی هست؟
هنوز زوده که جزئیاتشو بگم. یه معجونی از علم و هنر، چیزی که اگه اتفاق بیفته عکاسی رو متحول میکنه.
جدن؟
آره.
حالا این اختراعت کی آماده میشه؟
خب بیشترش بستگی داره به حال آدم. اختراع چیزی نیست که بشه در موردش توضیح داد. الهام، کشف و شهود. غیر ممکنه که آدم بتونه بگه کی این حال بهش دست میده. فقط میتونم اینو بهت بگم که روزی نیست که تو فکرش نباشم و روش کار نکنم. هر روز بعد نهار میرم تو اتاق پشتی، در رو خودم میبندم و همه حواسمو جمع میکنم. میدونی زورکی نمیشه. دکتر رلینگ هم همینو میگه.
یالمار، من فکر میکنم تو یه خورده شبیه مرغابی وحشی شدی.
مرغابی وحشی؟ چطور؟
شیرجه زدی و چسبیدی به خزه های تای آب پسر.
آره آره، اون اتفاقی که برای پدر افتاد کم مونده بود کلک منم بکنه.
نه
داغونم کرد گرگرس، ولی من الان...
نه من از اون ضربه حرف نمیزنم.
از دیشب که اومدی اینجا احساس میکنم یه چیزی میخوای بگی اما نمیگی.
یه مرض موزی افتاده به جونت که داره میبردت به قعر مرداب که اونجا تو تاریکی بمیری.
چقدر شاعرانه، ولی من نمیفهمم چی میگی، واضح تر بگو.
اصلا خودتو ناراحت نکن، تو خودتو از مرداب بیرون میکشی، من کمکت میکنم. گوش کن، بعضی وقتا لازم آدم یه کار بزرگ کنه، یه کاری که زندگیشو از این رو به اون رو کنه.
ببین گرگرز، اگه تو مشکلی داری میتونی رو کمک من حساب کنی، من هر کاری از دستم بر بیاد برات انجام میدم. درسته که من ذاتن آدم غمگینیم، ولی الان اصلا دوست ندارم با مرور گذشته‌های تلخ خوشبختی کوچیکمو خراب کنم. من تو زندگیم هیچ کم و کسری ندارم. درسته اینجا کلبه محقر عکاس بیچاره بیچیزه، قبول دارم، خیلی کارگاه مجللی نیست، ولی اینجوری که نمیمونه. بهت قول میدم من به جایی میرسم که همه آرزوشو دارن. من یه مخترم، خانواده‌ای دارم، من حق ندارم ناامید باشم. به خاطر اونام که شده فعلا باید گذشته رو فراموش کنم و بچسبم به کارم. پس خواهش میکنم دیگه از اون گذشته تو خونه من حرف نزن، باشه؟
باشه، سعی میکنم دوست من.
خب حالا تا نهار آماده بشه و مهمونه بیان، با فلوت هم سرگرمت میکنم.
تا قسمت بعدی این نمایش، خدا نگهدار.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جستجوی زندگی در میان طبیعت. نویسنده الهام رفیعی. بازیگران رضا عمرانی، مهرخ افضلی، صفا آقاجانی، کرامت رودساز، شهین نجفزاده، مهرداد مهماندوست، رامین پوریمان. کارگردان نورالدین جوادیان. افکتور محمد رضا قبادیفر. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت چهارم،
شنوندگان عزیز سلام. در قسمت‌های قبل این نمایش شنیدیم که ایرج به خاطر بیماری آز تصمیم می‌گیرد به همراه همسر و پسرش سامان برای زندگی از تهران رفته و به باقی نقل مکان کند که سالها قبل به او و برادرش اسفندیار به ارث رسیده. اما اسفندیار که به خاطر تقسیم این باغ و وصیت پدر با ایرج اختلاف دارد، سعی می‌کند مانع از شروع زندگی جدید آنها شود، تا اینکه روزی او با شنیدن نقشه‌های ایرج و سامان برای بهره‌برداری دوباره از باغ عصبانی شده و به خاطر این کشمکش‌های طولانی دچار حمله قلبی می‌شود. دوستان، حالا از شما دعوت می‌کنم ادامه نمایش را بشنوید.